الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين پیرامون تفسیر سوره فاتحه که
در شنشب
گذشته هم اشاراتی به برخی از مسائل داشتیم در مورد خود کلمه الحمد صحبت هایی کردیم و آن آیاتی که در قرآن در آن کلمه الحمد آمده مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که در مقام ها و حالت های مختلف در قرآن آمده و به شیوه های مختلف گاهی اوقات خود الله تعالی از خود خبر می دهد که محمود است در آغاز خلقت و در پایان قضاوت در آخرت هنگامی که اهل بهشت بهش می روند و اهل دوزخ به جهنم می روند و همچنین در آن عقوبت هایی که در این دنیا بر کافرین و ظالمین نازل می شود و آنها نابود می گردند و همچنین در حالت های دیگری که مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که انسان باید در زندگی خود این کلمه را بر زبان داشته باشد هر وقت که نعمتی برای او حاصل شود یا مصیبتی از او برطرف گردد این کلمه را بگوید فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الحمد لله الله خالق ما و پروردگار ما و کائنات و مالک خالق و مالک مالک همه چیز و همه کس و اشاره کرده بودیم در گذشته که آن کسی که خالق همه چیز است و مالک همه چیز است به علت خلقت و مالک بودن مورد حمد و ستایش است و از آنجایی که تنها ذاتی که این کار را انجام داده است ذات الهی است کس دیگری جز این ذات شایسته این حمد و ستایش نیست هر چی که باشد و هر کس که باشد چون هیچ کس غیر از ذات الهی خلقتی انجام نداده است و مالک آسمان ها و زمین نیست حتی آن مالکیت هایی که وجود دارد در بین بندگان شخصی مالک زمین است مالک ماشین است مالک مقدار پول است مالک مملکتی است این ملک ملک ناقصی است که روزی به پایان میپذیرد دیر یا زود شما امروز مالک ثروت هستید فردا نمیدانید بعد از فرا رسیدن اجل این ثروت به کجا میرود مال شما نیست و آن خلقتی که مثلا در قرآن آمده که پیامبر عیسی علیه السلام میفرماید انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر اخلقو فرمودن اخلقو این خلقت هم به معنی تکوین هست نه آن خلقتی که الله تعالی انجام داده یعنی تکوین یعنی می سازم ساختن به معنی ساختن است بنابراین هر نوع ملک و هر نوع خلقت که در این دنیا صورت بگیره که معنی تکوین باشد به صورت خیلی ناقص و محدوده و فناپذیره نابود میشه مطلق نیست ولی خلقتی که پروردگار انجام داده و مالکیتی که پروردگار دارد عمومیت دارد و مطلق است و تصرف کامل دارد در این زمینه و گفتم که تنها ذاتی است که از چنین مالکیتی و قدرتی برخوردار است و به همین دلیل تنها ذاتی است که شایسته الحمد است الحمد لله الله رب العالمین رب در زبان عربی به معنی مربی البته نه اون مربی که ما در زبان فارسی تصور میکنیم مثلا مربی فلان رشته ورزشی عنوان رسیدگی و یاد دهنده نه مربی در اینجا یعنی خالقشون و رازقشون بهشون رزق و روزی میده و امکانات زندگی رو در این دنیا براشون فراهم میکنه بتونن نفس بکشن بتونن در شکم مادر تغذیه بشن تا اینکه به جایی برسن به دنیا بیان و به دنیا آمدنشان رو برایشان آسان می کند و فراهم می کند. آن جنین با آن حجم از شکم مادر بیرون میاد و در حال مراحل زندگی خود را طی می کند تا اینکه به وفات برسد. این همه امکانات در اختیار اون قرار می دهد. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. تا این اندازه به این انسان نعمت داده است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اگر انسان هر یک از ما، هر بنده ای، هر انسانی بر بگرده و به خودش فکر بکنه که چقدر از امکانات الهی برخورداره در این مدت زمانی که بر این کره خاکی زندگی میکنه، این معنی رب است. چه کسی این چیزا رو به تو داده و برای تو مهیا کرده؟ رزق و روزی که میخوری، نفسی که میکشی، رب العالمین، الله رب العالمین است. العالمین در قرآن به چند مفهوم و منظور آمده است. در سوره فاتحه، در این سوره که ما مشغول تفسیر آن هستیم، العالمین یعنی هر چیزی غیر از الله، هر چیز، ملائکه، جن، انس، حیوانات، کائنات، آسمان ها و زمین، هر چیزی که باشه جز ذات الهی، این معنی عالمینه. ما سوى الله. یک معنی دیگر داره در قرآن، منظور از آن فقط جن و انسه، اهل تکلیف، کسانی که اهل تکلیف هستن، از جن و انس. در ابتدای سوره فرقان می‌فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن الله تعالی بر رسولش نازل کرده تا این کتاب برای عالمین نذیری باشد، انذار دهنده باشد. العالمین در این آیه مفهوم آن جن و انس هستند، اهل تکلیف. قرآن برای جن و انس نازل شده که بدان عمل بکنن، برای ملائکه نازل نشده، برای آسمان ها و زمین نازل نشده و برای دیگر موجودات نازل نشده. پس این یک نوع معنی دیگر از کلمه عالمین در قرآن است. در سوره شعرا آمده که اتأتون الذکران من العالمین، وقتی که پیامبر لوط علیه السلام با قوم خودش صحبت میکرد که این کار بد را انجام ندهید و به صورت منکرانه به آنها میگفت این کار را انجام میدهید، من العالمین، که منظور از عالمین در اینجا فقط انس هست، جن دیگه وارد نمیشه. پس این سه معنی عالمین در قرآن. والا هر جا در قرآن دیگه تکرار بشه از این سه معنی خارج نیست. یا هر آن چیز جز ذات الهی، هر چی که باشد، یا جن و انس فقط، یا به معنی انس. حالا مثلا دارین که بارها در قصه بنی اسرائیل آمده که وفضلتكم على العالمين، فضلتكم على العالمين، یعنی من شماها را، یعنی الله تعالی می فرماید من شما بنی اسرائیل را بر عالمین برتری دادم. منظور از عالمین آن ملت‌های موجود در زمان بنی اسرائیل، در زمانی که این برتری به وجود آمده بود، نه کل بشریت. حتی اینم یک معنی دیگر از معنی کلمه عالمین در قرآن است. الحمدلله رب العالمین، الله تعالی رب تمام کائنات و تمام موجودات است، تمام مخلوقات است. الرحمن الرحیم، دو اسم از نام‌های نیک پروردگار، الرحمن، الرحیم، که در ابتدای سوره هم بهش اشاره کردیم وقتی که مشغول تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بودیم، ولی چون چهره‌های جدیدی در این مجلس حاضر شدن، بد نیست یک اشاره کوتاه مجدد به این موضوع داشته باشیم. الله تعالی از نام‌های گوناگونی برخوردار است که هر نام ایشان، هر نام بهترین اسم است. لله الاسماء الحسنى، که حسنا اینجا مؤنث احسن است و احسن یعنی بهترین وجه. و در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الله تعالی از 99 اسم برخوردار است، 99 اسم دارد، 100 تا یکی کم، هر آن کس که آنها را بداند. احصاها، فمن احصاها، که علما در تفسیر احصاها گفتند که آن اسمها را بداند و به مقتضای آن اسمها اندام زندگی خودش عمل بکنه، نه که فقط اسمها را حفظ بکنه و بگه من رفتم بهشت. به مقتضای آن اسمها عمل بکنه، من احصاها دخل الجنه، این انسان وارد بهشت میشه قطعا، چون دخل فعل ماضی است و دلالت بر قطعیت میدهد، یعنی تضمینی است، مسئله تضمینی است که باید بدانیم که این اسم ها، این 99 اسم که در این حدیث به آن اشاره شده، هم از روی حصر نیست، یعنی این نیست، این گونه نیست که فقط این 99 تا باشه و بیشتر نباشه. چیزی که دلیل بر این میده آن حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد من روز قیامت برای شفاعت می آیم تا در بهشت باز شود برای اهل بهشت، چون اهل بهشت در جلوی بهشت جمع می شوند اونجا و درهای هشتگانه بهشت بسته است. اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت می کند تا این درها باز شود و اهل بهشت وارد بهشت بشوند. می فرماید که می روم زیر عرش الهی و آنجا سجده ذات الهی می کنم و الله تعالی به گونه ای ستایش های مختلف را به من یاد می دهد تا من بتوانم او را ستایش بکنم. حالا به زبان عربی شون گونه که در حدیث آمده می فهد فیفتح علی یا فیفتح علی من المحامد ما لا اعلمه الان، چگونگی ستایش و حمدی رو برای من باز می شود که من الان آن را نمی دانم. این جمله لا اعلمه الان، آن را الان نمی دانم، دلالت بر این می دهد که اسمهای پروردگار بیش از 99 تا است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا بر این 99 اسم آگاهی داشته و وقتی می فرماید که آن ستایش های بر من باز می شود که الان آنها را نمی دانم، و ستایش چگونه می شود ستایش کرد؟ باید نام پروردگار را بداند تا بر اساس آن اسم ستایش بکند. اینجاست که دلالت بر می دهد که اسم های پروردگار بیش از این 99 تا است. و در حدیث دیگری هم داریم که از لحاظ سندی یک خورده اشکال داره، سندش متصل نیست. می فرماید که اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. این جمله آخر او استأثرت به فی علم الغیب عندک دلالت بر این میده که ذات الهی از اسمهای برخوردار است که هیچ کس از آن اطلاع ندارد، جز علم غیب شده. الرحمن، الرحیم، الرحمن بر وزن فعلان است و الرحیم بر وزن فعیل است. از لحاظ زبان عربی به آن صیغه مبالغه گفته می شود، یعنی بسیار رحمان، بسیار از صفت رحمت برخوردار است، رحمت زیاد است. حالا برخی گفتن، یعنی اومدن جستجو کردن که چه فرقی ممکنه بین الرحمن و بین الرحیم وجود داشته باشه از لحاظ دلالت. برخی ها گفتن، یعنی به هر حال اجتهادات زیادی صورت گرفته و استنباطات زیادی شده، اشاره کوتاه گذرا می کنیم. برخی ها گفتن الرحمن شمولیت بیشتری داره، حتی تا جایی که رحمتی که از اسم رحمان گرفته میشه به کفار هم میرسه، حتی کفار از این خان الهی دارن میخورن، آن رزق و روزی که دارن، آن صحت و سلامتی که دارن، اینا همه از رحمت الهی است. به همین علت میگوین که پس از آن پژوهش‌هایی که در قرآن انجام گرفته، آن هفت جایی که پس از خلقت آسمان‌ها و زمین می‌فرماید که علی العرش استوا، میگن کلمه الرحمن به کار برده میشه، الرحمن علی العرش استوا، در سوره طه و در سوره فرقان از کلمه الرحمن یعنی اینجا اومده. و میگوین که دلالت بر این میده که وقتی که خلقت صورت بگیره، آسمان ها و زمین و دیگر مخلوقات خلق بشن و آفریده بشن، نیاز به رعایت دارن. منظور از رعایت اینه که اون رعایت که در زبان عربی کاربرد داره، یعنی اینکه رسیدگی بهشون بشه، امکانات بهشون داده بشه، بتونن از امکانات زندگی برخوردار باشن. به همین علته که گفتن کلمه الرحمن شمولیتش خیلی بیشتره. و از طرف دیگر در قرآن آمده که وکان بالمؤمنین رحیما، کان بالمؤمنین رحیما، گفتن که این رحیم آن رحمتی است که فقط مخصوص مؤمنین است، شامل حال کفار نمیشه. حالا جستجوی استنباطی کردن که خالی از اشکال ممکنه نباشه، ولی در کل این دو اسم از نامهای پروردگار است، دو اسم مستقل. و ما در شرایطی که اقتضا بکنه الله تعالی را با نامهای مناسب به دعا میخوانیم. وقتی که دنبال این هستی که رحمت الهی رو جلب بکنی به خودت و شامل حالت بشه، از این دو اسم استفاده میکنی، یا رحمان یا رحیم، به دادم برس، به من کمک کن، چون اینجا باید رحمت الهی شامل حالت بشه تا اینکه نجات پیدا بکنی. بسته به حال انسان داره در چه وضعیتی میخواد دعا بکنه و چه اسمی از این 99 اسم که خیلی از این اسمها در قرآن هم آمده، سمیع، بصیر، خلاق، رزاق، خالق، تمام این اسمها در قرآن آمده یا اکثرش، و بنابه وضعیتی که انسان در اون وجود داره و میخواد دعا بکنه، از این اسمها، مثلا وقتی انسان گناه میکنه از چه اسم استفاده میکنه؟ غفور، یا غفور اغفر لی. اینجا دیگه عزیز استفاده نمیکنه، چون عزیز هم از اسمهای الله هست. عزیز درش عزت هست. عزت زمانی شما پروردگار رو به نام عزیز میخوانی که ظالمی به شما ظلم میکنه و دعا میکنی که پروردگار شر این ظالم از سر شما کوتاه بکنه، اینجا از کلمه عزیز استفاده میکنه و پروردگار رو با این نام میخوانی. ولی وقتی خودت گناه کردی نمیگی عزیز، چون اگه بگی عزیز ممکنه جانتو بگیره، ولی میگی یا غفور اغفر لی. در هر مقام و در هر موقعیتی از اسمی که مناسب حالت باشه استفاده میکنه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آن اللهی که مالک یوم الدین است. مالک واضح معنیشیه که در این البته کلمه ملک هم خوانده شده، ملک یوم الدین یعنی پادشاه، ملک پادشاه روز جزا. الدین به معنی جزا، به معنی جزا، نه منظور اون دین که فلان دین داره، نه. در زبان عربی میگن کما تدین و تدان، همون گونه که با مردم برخورد میکنی همون گونه هم جزاشو میبینی، به معنی جزا. و روز قیامت اسمهای مختلفی داره، من جمله یوم الدین که در این آیه اومده، القارعه، الحاقه، و الساعه، القیامه، اسمای مختلفی داره، نام یوم الحساب، من جمله یوم الدین. چرا یوم الدین نامیده شده؟ چون در آن روز است که همه کس جزای کارهای خود را می‌بیند. این خیرن فخیر و این شرن فشر. اگر کار خوب انجام داده باشه در اون دنیا خوبی دریافت میکنه و اگر کار بد انجام داده باشه جزای بدی خود را خواهد دید. من یعمل منکم سوء یجز به. هر کسی که کار بدی بکنه جزاشو میبینه. خب الله تعالی مالک یوم الدین هست، مالک آسمان. من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. هر کسی که کار بد بکنه جزاشو میبینه. یجز به یعنی جزای آن بدی را خواهد دید. البته ممکنه که این جزا در دنیا ببینه تا کفارش بشه. الله تعالی مالک آسمان ها و زمین هم هست، مالک من و شما هم هست، همه مخلوقات، مالک تمام آن چیزهایی که آفریده هم هست. ولی در اینجا وقتی فرمود مالک یوم الدین، دلالت بر این بده که در آنجا دیگه پادشاهی جز الله وجود نداره، مالکی جز الله وجود نداره. پادشاهانی بودن در این دنیا، هر یک کشوری را اداره میکرد، بودن و خواهند آمد رفتن، ولی در روز قیامت دیگه این پادشاهان اونجا چیزی ندارند. لمن الملک اليوم، در سوره غافر میفرماید لمن الملک اليوم، روز قیامت ملک از آن کیست؟ هیچ کس نیست جواب بده. الله تعالی خودش جواب میده، چون هیچ کس اونجا مالکیت نداره و صلاحیت پاسخ گفتن هم نداره. اونجاست که الله تعالی خود جواب میدهد. لله الواحد القهار، مالکیت آن روز از آن پروردگار یکتا و قهار است، چیرگر، کسی که نمیتونه باهاش مخالفت بکنه. مالک یوم الدین و قرائت دیگر ملک یوم الدین. ملک گفتیم به معنی پادشاه، سلطان، سلطان روز قیامت. بین اندازه اکتفا میکنیم تا مجلس دیگر شما را در الله تعالی میسپارم. الحمدلله رب العالمین.